سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند ادامه دارد. فرماندهان ارشد ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن میگویند حضور نظامی آمریکا در منطقه برای بازدارندگی ایران است. و جان بولتون میگوید رایزنی با بریتانیا درباره ایران به بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موکول میشود. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی که در نامه‌ای خواهان استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند، گزارش‌ها حاکی از بازداشت نرگس منصوری، یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است.
هم میهن آزاده، تبعیض‌ها و ستم علیه زنان ایران در جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسی تمام عیار است.
راحله فرجزاده تارانی، خواهر حوریه فرجزاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده در روز یکشنبه در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری در تهران بازداشت شده است. خانم تارانی گفته بازداشت شدگان معلوم نیست از سوی چه نهادی بازداشت شده و کجا نگهداری می شوند.
متاسفانه مشخص نیست که کجا رفتن، یعنی من با چند نفرشونم که صحبت کردم، چند نفر خانواده های دیگه، همه میگفتن مثل اینکه دیدن توی یک ونی سوارشون کردن بردن و تصور بعضیا هستش این هستش که بردنشون زندان وکیل‌آباد، ولی اطلاع واقعا دقیقی در دست نیست. متاسفانه هیچ کدومشون هنوز با خانواده ها تماس نگرفتن، تا جایی که من خبر دارم با خانواده ما هم خواهرم تماس نگرفته.
روز یکشنبه کمال جعفری یزدی از دیگر امضا کنندگان نامی تقاضا برای استعفای آقای خامنه‌ای از بازداشت شماری از امضا کنندگان نامه در مشهد خبر داده بود.
آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر.
در صبحانه با خبر امروز درباره بازداشت فعالانی که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند بیشتر خواهید شنید. دو فرمانده ارشد ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که در آب‌های دریای عمان لنگر انداخته میگویند افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه برای بازدارندگی ایران است و آمریکا به دنبال جنگ نیست. والتر سلاتر و ویلیام رید در گفتگو با تلویزیون CNBC گفتند حضور ناو لینکلن برای برقراری ثبات در منطقه و تضمین امنیت کشتیرانی و تجارت در خلیج فارس و تنگه هرمز است. آمریکا 3 ماه قبل ناو هواپیمابر لینکلن را با هدف مقابله با آنچه تهدید جدی و عملی ایران خوانده شده به منطقه اعزام کرد. آمریکا هم اکنون برای تشکیل ائتلاف بین المللی با هدف حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس تلاش می‌کند. روز گذشته اعلام شد که بریتانیا نیز یک شناور جنگی خود را با هدف حفاظت از کشتیرانی و کاهش تنش‌ها راهی خلیج فارس کرده است. ایران حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌داند و روز گذشته محمد جواد ظریف خلیج فارس را به انبار باروت آماده انفجار تشبیه کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به لندن سفر کرده در دیدار با مقام‌های بریتانیایی به آنها گفته بهتر است رایزنی درباره موضوعاتی مانند ایران به بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موکول شود. آقای بولتون در دیدار با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد. مهلت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا کمتر از 3 ماه دیگر تعیین شده است. پیشتر رویترز یکی از اهداف سفر جان بولتون به بریتانیا را تلاش برای ترغیب لندن به افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. انفجار در انبار راکت های کاتیوشا در یک پایگاه شبه نظامیان 8 شعبی در جنوب بغداد در شامگاه دوشنبه 1 کشته و 29 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام پلیس سهل‌انگاری در نگهداری مهمات نظامی را دلیل انفجار عنوان کرده است. این 3 انفجار در پایگاه های نیروهای وفادار به ایران در عراق در کمتر از 5 هفته اخیر است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
با خبر امروز، ایران محور مذاکرات مشاور امنیت ملی آمریکا در لندن. جان بولتون خواهان رویکرد سختگیرانه تر بریتانیا در برابر ایران شد. برخورد با امضا کنندگان نامه های درخواست کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی. گروهی از فعالان مدنی و سیاسی در مشهد و تهران بازداشت شدند. و ادامه ناآرامی‌ها در هنگ کنگ، تجمع هزاران معترض در فرودگاه بین المللی پروازهای خارجی را لغو کرد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیروز دوشنبه با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. یکی از محورهای اصلی این دیدار ایران بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه رایزنی های واشنگتن درباره ایران. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیروز دوشنبه اینجا در ساختمان شماره 10. ایران و طیفی از مسائل امنیتی محور اصلی گفتگویان ها بود. بریتانیا همانند ایالات متحده خواستار توقف اقدام های به گفته آنها بی ثبات کننده ایران در منطقه شده است. با این حال لندن میگوید موضعش درباره برجام تغییر نکرده. بریتانیا یکی از سه قدرت اروپایی در توافق هسته‌ای که همواره از موضع اتحادیه اروپا در پشتیبانی از برجام حمایت کرده. با این حال توقیف نفتکش بریتانیایی استناین پرو در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران فشارها را بر دولت بوریس جانسون برای اتخاذ موضعی سخت‌تر در برابر ایران افزایش داده. بریتانیا هفته پیش به طور رسمی به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت در خلیج فارس پیوست.
بین جار ایران و الولایات المتحده
در میانه این رایزنی ها دیروز محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق در توییتی با حضور نیروهای خارجی برای تامین امنیت در خلیج فارس مخالفت کرده. او گفته این اقدام باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود. در همان روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه الجزیره گفته بود حضور هرچه بیشتر ناوهای خارجی در تنگه هرمز به همان اندازه امنیت را برای همه کمتر می‌کند. حالا به دنبال دیدارهای مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقام‌های دولت جدید بریتانیا بر سر ایران، برگزیت و شرکت هواوی چین امروز قرار است او با سه وزیر دفاع، برگزیت و تجارت بین‌الملل به گفتگو بنشیند. در شرایطی که دولت جدید بریتانیا درگیر بررسی تبعات احتمالی اجرای برگزیت و ممنوعیت خرید محصولات هواوی چین از سوی آمریکا بر اقتصاد خود است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل اینجا در استودیو صبحانه با خبره. خانم پزشک، پیشبینی شما از روابط ایران و بریتانیا در این شرایط چیه؟
من فکر می‌کنم کماکان میشه انتظار داشت که تنش توی روابط ایران و بریتانیا شدت پیدا کنه. حالا این تنش احتمالاً در حد تنش لفظی باقی میمونه و در عمل تفاوت چندانی ممکنه نداشته باشه، حداقل در ماه‌های آینده تا وقتی که تکلیف برگزیت مشخص بشه و ببینن که وضعیت داخلی انگلستان به کجا میرسه. اما در این حال برای اینکه هم ایران رو تحت فشار قرار بدن و همین که به هر حال دولت آقای جانسون میشه انتظار داشت که به دولت آقای ترامپ نزدیک‌تر باشه، تنش‌ها بالاتر خواهد رفت به دلیل که قدم‌های بیشتری رو انگلستان برخواهد داشت که به ایالات متحده نزدیک‌تر بشه و این احتمالاً سبب میشه که ایران هم یه پاسخی بده، ولی اینکه نتیجه عملی داشته باشه رو مطمئن نیستم. ولی تنش‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد.
اشاره کردین که قدم‌های بیشتری بریتانیا برمی‌داره برای اینکه سیاستش نزدیک به آمریکا بشه. فکر می‌کنید در این شرایط بریتانیا وضعیتش با کشورهای اتحادیه اروپا به چه صورت خواهد بود؟
ببینید نزدیکتر خواهد شد به این دلیل که به طور سنتی اصلا بریتانیا نزدیکتر هست بوده همیشه سیاستش به ایالات متحده. جنگ عراق نگاه بکنین تا الان و خب دولت آقای جانسون احتمال بیشتری داره که بخواد با آمریکا نزدیکتر باشه با توجه به اتفاقات برگزیت. ولی در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که بریتانیا باید با همسایگان خودش و کشورهای اتحادیه اروپا کماکان رابطه داشته باشه و عصبانی کردن اونها و سیاستهایی رو در پیش گرفتن که در تضاد منافع اونها هستش میتونه باعث بشه که اونها ایزوله‌تر بشن تو شرایطی که به همکاری با اونها هم نیاز خواهند داشت. بنابراین فکر نمی‌کنم اینطور باشه که قرار باشه بریتانیا همراه با آمریکا هر قدمی که آمریکا بخواد برداره بریتانیا هم همراه با اون برداره. ولی در این حال میشه انتظار داشت که به اونها نزدیک بشه ولی بخواد که همسایگان خودش رو هم راضی نگه داره. در نهایت بریتانیا در ماه‌های آینده خیلی درگیر مسائل داخلیش خواهد بود، تحت تاثیر برگزیت خواهد بود. آقای جانسون با اختلاف یک رأی در مجلسشون تونسته به نخست وزیر برسه و همه چی خیلی شکننده هستش. اتفاقات زیادی در منطقه داره میفته و همه اینها به هم پیوند خورده است. یک اتفاق میتونه بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. اگه قرار بشه برگزیت دوباره به رفراندوم گزارش بشه، خیلی از اتفاقات در بریتانیا تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین علارغم بالا رفتن تنش‌ها و علارغم نزدیک شدن این دو کشور به هم دیگه، نمیشه از الان با قاطعیت گفتش که بریتانیا 100% همراه و همپیمان قاطع آمریکا خواهد بود در سیاستش با ایران.
خانم پزشک، به نظر شما آقای جان بولتون با این سفرش به بریتانیا چقدر در اهدافی که داشته موفق بوده یا چقدر به اونا دست پیدا کرده؟
خب ببینین الان برای مثال این قدمی که ایالات متحده میخواست که بریتانیا برداره و به این ائتلافشون در خلیج فارس بپیونده، این یک موفقیت به حساب میاد برای اون سیاستی که آقای بولتون پیش گرفته که فشار هرچه بیشتر هست روی ایران و اختلافی که بندازه بین اروپا و ایران و سعی بکنه که این سه کشور اروپایی کماکان به برجام متحد موندن رو به خودش نزدیکتر بکنه. این یه موفقیت به حساب میاد و سعی میکنه این تلاش رو ادامه بده و این فشار رو بیشتر بکنه. ولی همونطور که قبلا هم گفتم مسئله برگزیت تمام اینها رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و بعد از مسئله برگزیت به انتخابات ایالات متحده میرسیم که توی دو هر چقدر به کمپین انتخابات اونجا داغ‌تر بشه و به پایان دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ نزدیکتر بشیم، اروپا و از جمله بریتانیا در گرفتن تصمیم‌های سرنوشت‌ها از این موقع مردد خواهند بود، صبر کردن و با تومنینه تصمیم خواهند گرفت تا بتونن که تصمیم هاشون رو جوری اتخاذ بکنن که بعد تاثیر دراز مدتش به ضررشون نباشه. فکر میکنم که فعلا یه موفقیت نسبیه ولی نمیدونم که چقدر دراز مدت و پایا باشه.
خانم پزشک، سپاسگزارم که در استودیو صبحانه با خبر بودید. چند خبر کوتاه از ایران. مرتضی موصلی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی وعده داده تعمیر منازل سیل زدگان خوزستان تا پایان شهریور ماه به پایان برسد. بهار گذشته بسیاری از مناطق ایران دچار سیل شد. استان خوزستان یکی از مناطقی بود که بیشترین آسیب را از این پدیده جوی دید. مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان پیشتر پیشبینی کرده بود برآورد خسارت سیل تنها به منازل روستایی استان به بیش از 20,000 واحد برسد.
اصل 59 بن‌بست شکن هست.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید آقای روحانی در حال بررسی پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی است. رئیس جمهوری ایران در سالهای اخیر بارها برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی را مطرح کرده. طبق اصل 59 قانون اساسی در بعضی مسائل امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد. و اما علی قاضی اسکر نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در حج و زیارت گفت اینکه ایران پذیرفته در حادثه منا مقصر بوده دروغ مسلم است. برادر قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان که سال 1394 در حادثه منا در عربستان سعودی کشته شد گفته بود تهران در توافقنامه‌ای با ریاض قبول کرده ایرانی‌ها مقصر این حادثه بودند. اما این موضوع با بازتاب‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن چه خبر؟
رویا، همونطور که در خبر هم تو گفتی، برادر آقای رکنابادی، یعنی برادر غضنفر رکنابادی، مرتضی رکنابادی در شبکه افق یه صحبتایی رو مطرح کرد. جمله مهمش در واقع شاه بیتش همین بود که ایران یه سندی رو امضا کرده و بر اساس اون تقصیر رو بر عهده گرفته که حالا راه حج باز شده. در واکنش حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتر واکنش نشون داد به دو نفر. یکی به خود آقای رکنابادی گفتش که سند و مدرکت کجاست، و یکی هم به رئیس شبکه افق که اونجا مصاحبه انجام شده بود گفته بود که شما شیوه نامه مگه ندارید که چجوری هر کسی که میاد اونجا حرفی میزنه ادعا میکنه کسی قابل کسی مناقشه نمیکنه، چیزی نمیگه. بعد توی همون توییتر آقای آشنا بعد پاسخ رئیس شبکه افق رو منتشر کرد که گفته بود نخیر ما مجری به چالش کشیده، و بعدم گفته که نظرات شخصی این آدم بوده، یعنی آقای رکنابادی بوده. بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار نوشته که در حادثه منا بیش از 2000 نفر کشته شدند و اون زمان تمجید از دیپلماسی خامنه‌ای لغلغه زبان، به نوشته او لغلغه زبان بعضی ها بود.
از این تعداد کشته شدگان فکر می‌کنم بیش از 460شون ایرانی بودند.
بله، بیشتر از 460شون ایرانی بودند، از جمله خود این آقای غضنفر رکنابادی که اوایل گفته می‌شد مفقود شده، بعد هم حالا درباره پیدا شدن پیکرش و اینها حرف و حدیث زیاد بود. مخزن الاسرا نوشته برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ظریف و دولت تدبیر امید به طعنه نوشته. اما کاربر دیگری نوشته اگر مسئولان زیربط افشاگری مرتضی رکنابادی را با ارائه سند و مدرک متقن تکذیب نکنند، نامش را باید فاجعه گذاشت. تمام صحبت‌هایش یک طرف، این بخش یک طرف که روی خون شهدای ایران پا گذاشته شد. به راستی می‌رویم که به کجا برسیم. اما ربات 306 یا موج خسته، کاربری که اسم مستعارش اینه، نوشته برادر رکنابادی سفیر سابق جمهوری اسلامی فاش کرد که نظام تا داستان رو توضیح داده. او هم نوشته از سری نرمش‌های قهرمانانه رهبر ولی امر مسلمین جهان، یعنی آیت الله خامنه‌ای، این بار در مقابل عربستان. و در نهایت هم یک کاربری در مقابل انتقادها به دولت نوشته که یادتون باشه که مسئول مذاکرات بعثه رهبری بوده، نماینده آیت الله خامنه‌ای و نه وزارت خارجه. او به طعنه نوشته فحشی ندید که فردا مجبور به جمع کردنش بشید.
خیلی مورد مناقشه بوده در شبکه‌های اجتماعی. مرسی اومد. با گذشت 3 روز از بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در تهران و مشهد، گزارش‌ها از ادامه بازداشت امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای حکایت دارد. در تازه‌ترین مورد، نرگس منصوری از امضا کنندگان این نامه روز یکشنبه در تهران بازداشت شد. 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خرداد ماه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. اخیراً نیز 14 فعال زن در داخل ایران تقاضای استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی را مطرح کردند. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
تبعیض‌ها و ستم علیه زنان ایران در جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسی تمام عیار است.
نرگس منصوری، فعال مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای. بر اساس گزارش‌ها، او روز یکشنبه در تهران و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. روز شنبه هم شماری از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای در مشهد دستگیر شدند.
تنها راه حل انحلال جمهوری اسلامی و تشکیل.
هنوز مشخص نیست که این فعالان سیاسی و مدنی در چه محلی نگهداری می‌شوند.
تاغوت، تاغوته، چه تاج بر سر، چه عمامه بر سر.
عده معدودی سالهاست که با افکار پوسیده و ایدئولوژی باطل.
14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خرداد ماه و 14 فعال زن در داخل ایران در مرداد ماه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند.
خواستار استعفا و کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برچیده شدن سیطره ولایت مطلقه فقیه و همه عوامل حکومت اسلامی از کشورم هستم.
در نامه 14 فعال سیاسی به لزوم تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبر ایران اشاره شده و 14 فعال زن هم در نامه‌شان خواهان گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی جدید و استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به رغم تنش‌های شدید در منطقه خلیج فارس، قیمت جهانی نفت با کاهشی چشمگیر روبرو شده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، منشأ این کاهش چیه؟
اون چیزی که در بازار جهانی نفت میگذره تا اندازه زیادی غافلگیر کننده است. در قلب استراتژیک نفت که خلیج فارس و تنگه هرمز باشه، تنش‌های خطرناک بالا گرفته. صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم به شدت فرو ریخته. صنعت نفت ونزوئلا در وضعیت آشفته‌ای است. دو کشور نفتخیز دیگه که لیبی و الجزایر باشن گرفتار بحرانند. همه شرایط لازم فراهم هست برای اینکه قیمت نفت سر به فلک بکشه، ولی کار برعکس شده و در فاصله 4.5 ماه گذشته بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با یک ریزش 22% از 75 دلار سقوط کرده به 58 دلار. این سقوط دست کم دو عامل عمده داره. اول اینکه تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا با افزایش مداوم به بالای 12 میلیون بشکه در روز رسیده، 1,700,000 بشکه بیشتر از تابستان سال گذشته. عامل دوم جنگ بازرگانی است بین آمریکا و چین و خطر کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و این احتمال که دنیا به نفت کمتری احتیاج داشته باشه. با توجه به این دو عامل، بازار جهانی نفت دیگه حراسی نداره از کمبود نفت و به همین علت قیمت این کالا پایین اومده.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
بعد از تجمع هزاران معترض در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ، تمام پروازهای خروجی از این فرودگاه لغو شدند و از مردم خواسته شد تا آرام شدن اوضاع به فرودگاه نروند. اعتراض اصلی این تجمع برخوردهای ماموران پلیس به معترضان در روزهای گذشته بود. در 2 ماه گذشته هنگ کنگ بارها صحنه تظاهرات گسترده مردم علیه آنچه افزایش نفوذ چین در این منطقه می‌خوانند بوده است. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
تجمع دست کم 5000 نفر در ترمینال اصلی فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ، یکی از بزرگترین و شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان. اخلال جدی در حمل و نقل در این منطقه، جایی که سالانه میزبان 75 میلیون مسافر است. تنها دیروز عصر بیش از 160 پرواز خروجی لغو شد و بسیاری از پروازهای ورودی مختل. پلیس دیروز گفت به زودی برای بیرون کردن معترضان از فرودگاه وارد عمل می شود. پلیسی که البته خود متهم اصلی تجمع اعتراضی دیروز بوده. پلیس متهم از روز یک شنبه با تظاهر کننده ها برخوردی خشن داشت که در نتیجه چند نفر به شدت زخمی شدند. اما روز یک شنبه چه اتفاقی افتاد؟ مردم در مکانی که اجازه تظاهرات داده شده بود جمع بودند، اما با خروج شمار زیادی از آنها به طرف یکی از خیابان‌های اصلی، مامورها در چند نقطه با مردم درگیر شدند. معترض‌ها سنگ و بمب‌های دستساز پرت کردند و یک مامور زخمی شد. در مقابل پلیس با باتوم آنها را زد و از فاصله نزدیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. و اینجا یک نشست خبری جوانانی که نام این جلسه را کنفرانس خبری شهروندان گذاشتند. میگویند که رفتارهای پلیس غیر قابل قبول شده و باید کمیته مستقل برای بررسی اقدامات ماموران امنیتی تشکیل شود.
پلیس هنگ کنگ باید فوراً تحت تحقیق و بازرسی قرار بگیره. این اتهام به پلیس وارده که باعث تحریک و شروع درگیری ها شده. بعضی از مامورها خودشون رو شکل معترض ها در آورده بودند، بین اونها رفتند و با خشونت ساختگی زمینه ساز حمله مامورها شدند.
در 2 ماه گذشته هنگ کنگ بارها شاهد تظاهرات گسترده مردمی است که نگران نفوذ روزافزون چینند. با اینکه مقام‌های هنگ کنگ میگویند لایحه استرداد متهمان به چین کنار گذاشته شده، اما هنوز آتش اختلاف‌ها اینجا شعله ور است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از جهان. 400 سال پیش نخستین گروه از برده‌های آفریقایی وارد آمریکای شمالی شدند. دو کشتی پرتغالی که سال 1619 گروهی از زنان و مردان اهل آنگولا را به شهر جیمستان در ایالت ویرجینیا بردند و اولین شکل بردهداری در آمریکای شمالی را آغاز کردند. پس از 400 سال حالا باستانشناسان در حال تحقیق بر روی زندگی نخستین سیاه‌پوستانی هستند که وارد آمریکا شدند. شهر جیمستان اولین محل زندگی مهاجران انگلیسی در آمریکای شمالی است. در لیتوانی زنبور درمانی این روزها به معالجه محبوب تبدیل شده. به گفته علاقمندان، انرژی حاصل از بال زدن زنبورها درد را کاهش می‌دهد و بیماری‌های سطحی را معالجه می‌کند. افرادی که از این نوع درمان استفاده می‌کنند معتقدند قرار گرفتن در فضای اطراف کندوهای عسل باعث کاهش فشار خون می‌شود و مشکل تنفسی را برطرف می‌کند. و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف برنامه‌ای برای حمایت از سلامت روان کودکان آواره سوری از راه موسیقی به راه انداخته. بنابر این برنامه که در اردوگاه زعتری اردن در حال اجراست، کودکان سوری آموزش موسیقی می‌بینند. مسئولان یونیسف می‌گویند کودکانی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند، تعامل بهتری با محیط اطراف پیدا کردند و دوستی‌های جدیدی ساختند. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بخشی از عناوین و همچنین گفتگوها و یادداشت‌های روزنامه های تهران در روز سه‌شنبه اختصاص داره به بحث‌های منطقی و امنیت منطقه، به ویژه امنیت خلیج فارس. روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خودش نوشته که حسن روحانی در تماس تلفنی با امیر قطر گفته که امنیت خلیج فارس صرفاً در قالب همکاری مشترک میان کشورهای منطقه دست یافتنی است. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران اشاره کرده که آقای روحانی ظرف یک دو روز گذشته تماس‌های تلفنی داشته با نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهوری ترکیه و همچنین امیر قطر، و در این تماس ها به نوشته روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید حسن روحانی بر این بوده که ناامنی در خلیج فارس از سوی آمریکا الغا میشه و بحث هایی که اخیراً در این منطقه پیش آمده. اما همزمان امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، علاوه بر اینکه بحث های منطقه‌ای مهمی داره، اشاره کرده به اینکه یکی از برادران دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی که در ماجرای منا در مکه در سال 94 جان خودش رو از دست داده بود، به نوشته روزنامه ایران در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته مسئولیت اون حادثه رو که منجر شد به اینکه شماری از حجاج ایرانی و همچنین شماری از حجاج کشورهای دیگر جان خودشون رو از دست بدند. حالا این روزنامه ایران نوشته که حرفای برادر غضنفر رکن‌آبادی رد شده از سوی حجت الاسلام قاضی اصغر که تا همین چند ماه پیش نماینده ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی بود. آقای رکن‌آبادی به نوشته روزنامه ایران گفته که ما این قراردادی بستیم، یعنی جمهوری اسلامی، و مسئولیت اون حادثه رو پذیرفته، اما آقای قاضی اصغر گفته چون این چیزی صحت نداره. البته نکته مهمتری که باز در روزنامه ایران امروز در همین ارتباط منتشر شده، یه گفتگویی هست با شخصی به نام علی اصغر خاجی که دیپلمات ارشد در جمهوری اسلامی هست، دستیار ظریف هست. آقای خاجی که عکسش در صفحه یک روزنامه ایران چاپ شده، یکی از کسانی است که در گفتگوهای محرمانه با آمریکا در زمان دولت محمود احمدی نژاد، زمانی که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود، با اجازه رهبر جمهوری اسلامی شرکت داشت. حالا ایشون گفته که ما باید به دوران طلایی روابط با عربستان سعودی بار دیگر برگردیم. آقای خاجی تاکید کرده در گفتگو با روزنامه ایران که جمهوری اسلامی چند بار پیشنهاد داده به عربستان که گفتگو بکنن، مذاکره بکنن، منتها این عربستان هست که نپذیرفته. در این حال ایشون گفته که ما میپذیریم که عربستان قدرت قابل توجهی در منطقه داره و جمهوری اسلامی این رو لحاظ خواهد کرد در مذاکراتی که با عربستان ممکن هست سر بگیره در آینده نزدیک.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بودند ادامه دارد. فرماندهان ارشد ناو هواپیمابر ابراهام لینکن میگویند حضور نظامی آمریکا در منطقه برای بازدارندگی ایران است. و جان بولتون میگوید رایزنی با بریتانیا درباره ایران به بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موکول می شود. به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی که در نامه‌ای خواهان استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند، گزارش ها حاکی از بازداشت نرگس منصوری یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است.
هم میهن آزاده، تبعیض‌ها و ستم علیه زنان ایران در جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسی تمام عیار است.
راحله فرجزاده تارانی، خواهر حوریه فرجزاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده در روز یک شنبه در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری در تهران بازداشت شده است. خانم تارانی گفته بازداشت شدگان معلوم نیست از توی چه نهادی بازداشت شده و کجا نگهداری می شوند.
متاسفانه مشخص نیست که کجا رفتم، یعنی من با چند نفرشونم که صحبت کردم، چند نفر خانواده های دیگه، همه میگفتن مثل اینکه دیدن توی یک ونی سوارشون کردن بردن و تصور بعضی ها هستش این هستش که بردنشون زندان وکیل‌آباد، ولی اطلاع واقعا دقیقی در دست نیست. متاسفانه هیچ کدومشون هنوز با خانواده ها تماس نگرفتن، تا جایی که من خبر دارم با خانواده ما هم خواهرم تماس نگرفته.
روز یک شنبه کمال جعفری یزدی از دیگر امضا کنندگان نامی تقاضا برای استعفای آقای خامنه ای از بازداشت شماری از امضا کنندگان نامه در مشهد خبر داده بود.
آقای محمد نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای غلام حسین بروجردی، آقای مرتضی قاسمی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری هم خواهرشون هم بازداشت شدن که همسر شهیدن. 4-5 نفر دیگه هم که خب میگم حتما اونجا بودن و تعداد حدود 14 یا 15 نفر بود.
در صبحانه با خبر امروز درباره بازداشت فعالانی که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند بیشتر خواهید شنید. دو فرمانده ارشد ناو هواپیمابر ابراهام لینکن که در آب‌های دریای عمان لنگر انداخته می‌گویند افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه برای بازدارندگی ایران است و آمریکا به دنبال جنگ نیست. والتر سلاتر و ویلیام رید در گفتگو با تلویزیون CNBC گفتند حضور ناو لینکن برای برقراری ثبات در منطقه و تضمین امنیت کشتیرانی و تجارت در خلیج فارس و تنگه هرمز است. آمریکا 3 ماه قبل ناو هواپیمابر لینکن را با هدف مقابله با آنچه تهدید جدی و عملی ایران خوانده شده به منطقه اعزام کرد. آمریکا هم اکنون برای تشکیل ائتلافی بین المللی با هدف حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس تلاش می‌کند. روز گذشته اعلام شد که بریتانیا نیز یک شناور جنگی خود را با هدف حفاظت از کشتیرانی و کاهش تنش‌ها راهی خلیج فارس کرده است. ایران حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌داند و روز گذشته محمد جواد ظریف خلیج فارس را به انبار باروت آماده انفجار تشبیه کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که به لندن سفر کرده در دیدار با مقام‌های بریتانیایی به آنها گفته بهتر است رایزنی درباره موضوعاتی مانند ایران به بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موکول شود. آقای بولتون در دیدار با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرد. مهلت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا کمتر از 3 ماه دیگر تعیین شده است. پیشتر رویترز یکی از اهداف سفر جان بولتون به بریتانیا را تلاش برای ترغیب لندن به افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. انفجار در انبار راکت‌های کاتیوشا در یک پایگاه شبه نظامیان 8 شعبی در جنوب بغداد در شامگاه دوشنبه 1 کشته و 29 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام پلیس سهل‌انگاری در نگهداری مهمات نظامی را دلیل انفجار اعلام کرده است. این 3 ومین انفجار در پایگاه‌های نیروهای وفادار به ایران در عراق در کمتر از 5 هفته اخیر است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبر دیگر.
با خبر امروز، ایران محور مذاکرات مشاور امنیت ملی آمریکا در لندن. جان بولتون خواهان رویکرد سختگیرانه تر بریتانیا در برابر ایران شد. برخورد با امضا کنندگان نامه های درخواست کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی. گروهی از فعالان مدنی و سیاسی در مشهد و تهران بازداشت شدند. و ادامه ناآرامی‌ها در هنگ کنگ، تجمع هزاران معترض در فرودگاه بین‌المللی پروازهای خارجی را لغو کرد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیروز دوشنبه با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. یکی از محورهای اصلی این دیدار ایران بود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه رایزنی های واشنگتن درباره ایران. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیروز دوشنبه اینجا در ساختمان شماره 10. ایران و طیفی از مسائل امنیتی محور اصلی گفتگویان ها بود. بریتانیا همانند ایالات متحده خواستار توقف اقدام های به گفته آنها بی ثبات کننده ایران در منطقه شده است. با این حال لندن میگوید موضعش درباره برجام تغییر نکرده. بریتانیا یکی از سه قدرت اروپایی در توافق هسته‌ای که همواره از موضع اتحادیه اروپا در پشتیبانی از برجام حمایت کرده. با این حال توقیف نفتکش بریتانیایی استناین پرو در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران اشارها را بر دولت بوریس جانسون برای اتخاذ موضعی سخت‌تر در برابر ایران افزایش داده. بریتانیا هفته پیش به طور رسمی به ائتلاف آمریکا برای تامین امنیت در خلیج فارس پیوست.
بین جار ایران و الولایات المتحده.
در میانه این رایزنی ها دیروز محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق در توییتی با حضور نیروهای خارجی برای تامین امنیت در خلیج فارس مخالفت کرده. او گفته این اقدام باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود. در همان روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با شبکه الجزیره گفته بود حضور هرچه بیشتر ناوهای خارجی در تنگه هرمز به همان اندازه امنیت را برای همه کمتر می کند. حالا به دنبال دیدارهای مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقام‌های دولت جدید بریتانیا بر سر ایران، برگزیت و شرکت هواوی چین امروز قرار است او با سه وزیر دفاع، برگزیت و تجارت بین‌الملل به گفتگو بنشیند. در شرایطی که دولت جدید بریتانیا درگیر بررسی تبعات احتمالی اجرای برگزیت و ممنوعیت خرید محصولات هواوی چین از سوی آمریکا بر اقتصاد خود است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل اینجا در استودیو صبحانه با خبر. خانم پزشک، پیشبینی شما از روابط ایران و بریتانیا در این شرایط چیه؟
من فکر می‌کنم کماکان میشه انتظار داشت که تنش توی روابط ایران و بریتانیا شدت پیدا کنه. حالا این تنش احتمالاً در حد تنش لفظی باقی میمونه و در عمل تفاوت چندانی ممکنه نداشته باشه، حداقل در ماه‌های آینده تا وقتی که تکلیف برگزیت مشخص بشه و ببینن که وضعیت داخلی انگلستان به کجا میرسه. اما در این حال برای اینکه هم ایران رو تحت فشار قرار بدن و همین که به هر حال دولت آقای جانسون میشه انتظار داشت که دولت آقای ترامپ نزدیک‌تر باشه، تنش‌ها بالاتر خواهد رفت به دلیل اینکه که قدم‌های بیشتری رو انگلستان برخواهد داشت که به ایالات متحده نزدیک‌تر بشه و این احتمالاً سبب میشه که ایران هم یه پاسخی بده، ولی اینکه نتیجه عملی داشته باشه رو مطمئن نیستم، ولی تنش‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد.
اشاره کردین که قدم‌های بیشتری بریتانیا برمی‌داره برای اینکه سیاستش نزدیک به آمریکا بشه، فکر می‌کنین در این شرایط بریتانیا وضعیتش با کشورهای اتحادیه اروپا به چه صورت خواهد بود؟
ببینید نزدیکتر خواهد شد به این دلیل که به طور سنتی اصلا بریتانیا نزدیکتر هست بوده همیشه سیاستش به ایالات متحده. جنگ عراق نگاه بکنین تا الان و خب دولت آقای جانسون احتمال بیشتری داره که بخواد با آمریکا نزدیکتر باشه با توجه به اتفاقات برگزیت، ولی در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که بریتانیا باید با همسایگان خودش و کشورهای اتحادیه اروپا کماکان رابطه داشته باشه و عصبانی کردن اونها و سیاستهایی رو در پیش گرفتن که در تضاد منافع اونها هستش میتونه باعث بشه که اونها ایزوله تر بشن تو شرایطی که به همکاری با اونها هم نیاز خواهند داشت. بنابراین فکر نمی کنم اینطور باشه که قرار باشه به بریتانیا همراه با امریکا، هر قدمی که امریکا بخواد برداره بریتانیا هم همراه با اون برداره، ولی در این حال میشه انتظار داشت که به اونها نزدیک بشه ولی بخواد که همسایگان خودش رو هم راضی نگه داره. در نهایت بریتانیا در ماهای آینده خیلی درگیر مسائل داخلیش خواهد بود، تحت تاثیر برگزیت خواهد بود. آقای جانسون با اختلاف یک رای در مجلسشون تونسته به نخست وزیر برسه و همه چی خیلی شکننده هستش، اتفاقات زیادی در منطقه داره میفته و همه اینها به هم پیوند خورده است. یک اتفاق میتونه بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. اگه قرار بشه برگزیت دوباره به رفراندوم گزارش بشه، خیلی از اتفاقات در بریتانیا تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین علارغم بالا رفتن تنش‌ها و علارغم نزدیک شدن این دو کشور به هم دیگه، نمیشه از الان با قاطعیت گفتش که بریتانیا 100% همراه و همپیمان قاطع امریکا خواهد بود در سیاستش با ایران.
خانم پزشک، به نظر شما آقای جان بولتون با این سفرش به بریتانیا چقدر در اهدافی که داشته موفق بوده یا چقدر به اونا دست پیدا کرده؟
خب ببینین الان برای مثال این قدمی که ایالات متحده میخواست که بریتانیا برداره و به این ائتلافشون در خلیج فارس بپیونده، این یک موفقیت به حساب میاد برای اون سیاستی که آقای بولتون پیش گرفته که فشار هرچه بیشتر هست روی ایران و اختلافی که بندازه بین اروپا و ایران و سعی بکنه که این سه کشور اروپایی کماکان به برجام متحد موندن رو به خودش نزدیکتر بکنه. این یه موفقیت به حساب میاد و سعی میکنه این تلاش رو ادامه بده و این فشار رو بیشتر بکنه. ولی همونطور که قبلا هم گفتم مسئله برگزیت تمام اینها رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و بعد از مسئله برگزیت به انتخابات ایالات متحده میرسیم که توی دو هر چقدر به کمپین انتخابات اونجا داغ‌تر بشه و به پایان دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ نزدیک‌تر بشیم، اروپا و از جمله بریتانیا در گرفتن تصمیم‌های سرنوشت‌ها از این موقع مردد خواهند بود، صبر کردن و با تومنینه تصمیم خواهند گرفت تا بتونن که تصمیم هاشون رو جوری اتخاذ بکنن که بعد تاثیر دراز مدتش به ضررشون نباشه. فکر میکنم که فعلا یه موفقیت نسبیه ولی نمیدونم که چقدر دراز مدت و پایا باشه.
خانم پزشک، سپاسگزارم که در استودیو صبحانه با خبر بودید. چند خبر کوتاه از ایران. مرتضی موصلی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی وعده داده تعمیر منازل سیل زدگان خوزستان تا پایان شهریور ماه به پایان برسد. بهار گذشته بسیاری از مناطق ایران دچار سیل شد. استان خوزستان یکی از مناطقی بود که بیشترین آسیب را از این پدیده جوی دید. مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان پیشتر پیش بینی کرده بود برآورد خسارت سیل تنها به منازل روستایی استان به بیش از 20,000 واحد برسد.
اصل 59 بن‌بست شکن است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید آقای روحانی در حال بررسی پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی است. رئیس جمهوری ایران در سالهای اخیر بارها برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی را مطرح کرده. طبق اصل 59 قانون اساسی در بعضی مسائل امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد. و اما علی قاضی اسکر نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در حج و زیارت گفت اینکه ایران پذیرفته در حادثه منا مقصر بوده دروغ مسلم است. برادر غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان که سال 1394 در حادثه منا در عربستان سعودی کشته شد گفته بود تهران در توافقنامه‌ای با ریاض قبول کرده ایرانی‌ها مقصر این حادثه بودند. اما این موضوع با سابهای زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن چه خبر؟
رویا، همونطور که در خبر هم تو گفتی، برادر آقای رکنآبادی، یعنی برادر غضنفر رکنآبادی، مرتضی رکنآبادی در شبکه افق یه صحبتایی رو مطرح کرد. جمله مهمش در واقع شاه بیتش همین بود که ایران یه سندی رو امضا کرده و بر اساس اون تقصیر رو بر عهده گرفته که حالا راه حج باز شده. در واکنش حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتر واکنش نشون داد به دو نفر. یکی به خود آقای رکنآبادی گفتش که سند و مدرکت کجاست و یکی هم به رئیس شبکه افق که اونجا مصاحبه انجام شده بود گفته بود که شما شیوه نامه مگه ندارید که چجوری هر کسی که میاد اونجا حرفی میزنه ادعا میکنه کسی قابله، کسی مناقشه نمیکنه، چیزی نمیگه. بعد توی همون توییتر آقای آشنا بعد پاسخ رئیس شبکه افق رو منتشر کرد که گفته بود نخیر ما مجری به چالش کشیده و بعدم گفته که نظرات شخصی این آدم بوده، یعنی آقای رکنآبادی بوده. بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار نوشته که در حادثه منا بیش از 2000 نفر کشته شدند و اون زمان تمجید از دیپلماسی خامنه‌ای لغلغه زبان، به نوشته او لغلغه زبان بعضی ها بود.
از این تعداد کشته شدگان فکر می‌کنم بیش از 460شون ایرانی بودند.
بله، بیشتر از 460شون ایرانی بودند، از جمله خود این آقای غضنفر رکنآبادی که اوایل گفته می‌شد مفقود شده، بعد هم حالا درباره پیدا شدن پیکرش و اینها حرف و حدیث زیاد بود. مخزن الاسرار نوشته برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ظریف و دولت تدبیر امید به طعنه نوشته. اما کاربر دیگری نوشته اگر مسئولان زیربط افشاگری مرتضی رکنآبادی را با ارائه سند و مدرک متقن تکذیب نکنند نامش را باید فاجعه گذاشت. تمام صحبت‌هایش یک طرف، این بخش یک طرف که روی خون شهدای ایران پا گذاشته شد. به راستی می‌رویم که به کجا برسیم. اما ربات 306 یا موج خسته، کاربری که اسم مستعارش اینه، نوشته برادر رکنآبادی سفیر سابق جمهوری اسلامی فاش کرد که نظام تا داستان رو توضیح داده. او هم نوشته از سری نرمش‌های قهرمانانه رهبر ولی امر مسلمین جهان یعنی آیت الله خامنه‌ای، این بار در مقابل عربستان. و در نهایت هم یک کاربری در مقابل انتقادها به دولت نوشته که یادتون باشه که مسئول مذاکرات بعثه رهبری بوده، نماینده آیت الله خامنه‌ای و نه وزارت خارجه. او به طعنه نوشته فحشی ندید که فردا مجبور به جمع کردنش بشید.
خیلی مورد مناقشه بوده در شبکه‌های اجتماعی. مرسی اومد. با گذشت 3 روز از بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در تهران و مشهد، گزارش‌ها از ادامه بازداشت امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای حکایت دارد. در تازه‌ترین مورد، نرگس منصوری از امضا کنندگان این نامه روز یکشنبه در تهران بازداشت شد. 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خرداد ماه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. اخیراً نیز 14 فعال زن در داخل ایران تقاضای استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی را مطرح کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تبعیض‌ها و ستم علیه زنان ایران در جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسی تمام عیار است.
نرگس منصوری، فعال مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای، بر اساس گزارش‌ها او روز یکشنبه در تهران و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. روز شنبه هم شماری از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای در مشهد دستگیر شدند.
تنها راه حل انحلال جمهوری اسلامی و تشکیل.
هنوز مشخص نیست که این فعالان سیاسی و مدنی در چه محلی نگهداری می‌شوند.
تاغوت، تاغوته، چه تاج بر سر، چه عمامه بر سر.
عده معدودی سال هاست که با افکار پوسیده و ایدئولوژی باطل.
14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در خرداد ماه و 14 فعال زن در داخل ایران در مرداد ماه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند.
خواستار استعفا و کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برچیده شدن سیطره ولایت مطلقه فقیه و همه عوامل حکومت اسلامی از کشورم هستم.
در نامه 14 فعال سیاسی به لزوم تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبر ایران اشاره شده و 14 فعال زن هم در نامه‌شان خواهان گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی جدید و استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به رغم تنش‌های شدید در منطقه خلیج فارس، قیمت جهانی نفت با کاهشی چشمگیر روبرو شده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، منشأ این کاهش چیه؟
اون چیزی که در بازار جهانی نفت میگذره تو اندازه زیادی غافلگیر کننده است. در قلب استراتژیک نفت که خلیج فارس و تنگه هرمز باشه، تنش‌های خطرناک بالا گرفته. صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم به شدت فرو ریخته. صنعت نفت ونزوئلا در وضعیت آشفته‌ای است. دو کشور نفتخیز دیگه که لیبی و الجزایر باشن گرفتار بحرانند. همه شرایط لازم فراهم هست برای اینکه قیمت نفت سر به فلک بکشه، ولی کار برعکس شده و در فاصله 4.5 ماه گذشته بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با یک ریزش 22% از 75 دلار سقوط کرده به 58 دلار. این سقوط دست کم دو عامل عمده داره. اول اینکه تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا با افزایش مداوم به بالای 12 میلیون بشکه در روز رسیده، 1,700,000 بشکه بیشتر از تابستان سال گذشته. عامل دوم جنگ بازرگانی است بین آمریکا و چین و خطر کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و این احتمال که دنیا به نفت کمتری احتیاج داشته باشه. با توجه به این دو عامل بازار جهانی نفت دیگه حراسی نداره از کمبود نفت و به همین علت قیمت این کالا پایین اومده.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
بعد از تجمع هزاران معترض در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ، تمام پروازهای خروجی از این فرودگاه لغو شدند و از مردم خواسته شد تا آرام شدن اوضاع به فرودگاه نروند. اعتراض اصلی این تجمع برخوردهای ماموران پلیس به معترضان در روزهای گذشته بود. در دو ماه گذشته هنگ کنگ بارها صحنه تظاهرات گسترده مردم علیه آنچه افزایش نفوذ چین در این منطقه می‌خوانند بوده است. علیرضا فولادی گزارش می‌دهد.
تجمع دست کم 5000 نفر در ترمینال اصلی فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ، یکی از بزرگترین و شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان. اخلال جدی در حمل و نقل در این منطقه، جایی که سالانه میزبان 75 میلیون مسافر است. تنها دیروز عصر بیش از 160 پرواز خروجی لغو شد و بسیاری از پروازهای ورودی مختل. پلیس دیروز گفت به زودی برای بیرون کردن معترضان از فرودگاه وارد عمل می‌شود. پلیسی که البته خود متهم اصلی تجمع اعتراضی دیروز بوده. پلیس متهم است روز یک شنبه با تظاهر کننده ها برخوردی خشن داشت که در نتیجه چند نفر به شدت زخمی شدند. اما روز یک شنبه چه اتفاقی افتاد؟ مردم در مکانی که اجازه تظاهرات داده شده بود جمع بودند، اما با خروج شمار زیادی از آنها به طرف یکی از خیابان‌های اصلی، مامورها در چند نقطه با مردم درگیر شدند. معترض‌ها سنگ و بمب‌های دست‌ساز پرت کردند و یک مامور زخمی شد. در مقابل پلیس با باتوم آنها را زد و از فاصله نزدیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. و اینجا یک نشست خبری جوانانی که نام این جلسه را کنفرانس خبری شهروندان گذاشتند. میگویند که رفتارهای پلیس غیر قابل قبول شده و باید کمیته مستقل برای بررسی اقدامات ماموران امنیتی تشکیل شود.
پلیس هنگ کنگ باید فوراً تحت تحقیق و بازرسی قرار بگیره. این اتهام به پلیس وارده که باعث تحریک و شروع درگیری ها شده. بعضی از مامورها خودشون رو شکل معترض ها در آورده بودند، بین اونها رفتند و با خشونت ساختگی زمینه ساز حمله مامورها شدند.
در دو ماه گذشته هنگ کنگ بارها شاهد تظاهرات گسترده مردمی است که نگران نفوذ روزافزون چینند. با اینکه مقام های هنگ کنگ میگویند لایحه استرداد متهمان به چین کنار گذاشته شده، اما هنوز آتش اختلاف ها اینجا شعله ور است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از جهان. 400 سال پیش نخستین گروه از برده های آفریقایی وارد آمریکای شمالی شدند. دو کشتی پرتغالی که سال 1619 گروهی از زنان و مردان اهل آنگولا را به شهر جیمستان در ایالت ویرجینیا بردند و اولین شکل بردهداری در آمریکای شمالی را آغاز کردند. پس از 400 سال حالا باستانشناسان در حال تحقیق بر روی زندگی نخستین سیاه‌پوستانی هستند که وارد آمریکا شدند. شهر جیمستان اولین محل زندگی مهاجران انگلیسی در آمریکای شمالی است. در لیتوانی زنبور درمانی این روزها به معالجه محبوب تبدیل شده. به گفته علاقمندان، انرژی حاصل از بال زدن زنبورها درد را کاهش می‌دهد و بیماری‌های سطحی را معالجه می‌کند. افرادی که از این نوع درمان استفاده می‌کنند معتقدند قرار گرفتن در فضای اطراف کندوهای عسل باعث کاهش فشار خون می‌شود و مشکل تنفسی را برطرف می‌کند. و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف برنامه‌ای برای حمایت از سلامت روان کودکان آواره سوری از راه موسیقی به راه انداخته. بنابر این برنامه که در اردوگاه زعتری اردن در حال اجراست، کودکان سوری آموزش موسیقی می‌بینند. مسئولان یونیسف می‌گویند کودکانی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند، تعامل بهتری با محیط اطراف پیدا کردند و دوستی‌های جدیدی ساختند. وقتش موری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بخشی از عناوین و همچنین گفتگوها و یادداشت‌های روزنامه‌های تهران در روز سه‌شنبه اختصاص داره به بحث‌های منطقه‌ای و امنیت منطقه به ویژه امنیت خلیج فارس. روزنامه اطلاعات در تیتر اصلی خودش نوشته که حسن روحانی در تماس تلفنی با امیر قطر گفته که امنیت خلیج فارس صرفاً در قالب همکاری مشترک میان کشورهای منطقه دست یافتنی است. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران اشاره کرده که آقای روحانی ظرف یک دو روز گذشته تماس‌های تلفنی داشته با نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهوری ترکیه و همچنین امیر قطر و در این تماس‌ها به نوشته روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید حسن روحانی بر این بوده که ناامنی در خلیج فارس از سوی آمریکا الغا میشه و بحث‌هایی که اخیراً در این منطقه پیش آمده. اما همزمان امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت علاوه بر اینکه بحث‌های منطقه‌ای مهمی داره اشاره کرده به اینکه یکی از برادران دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی که در ماجرای منا در مکه در سال 94 جان خودش رو از دست داده بود به نوشته روزنامه ایران در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته مسئولیت اون حادثه رو که منجر شد به اینکه شماری از حجاج ایرانی و همچنین شماری از حجاج کشورهای دیگر جان خودشون رو از دست بدند. حالا این روزنامه ایران نوشته که حرفای برادر غزنفر رکن‌آبادی رد شده از سوی حجت الاسلام قاضی اصغر که تا همین چند ماه پیش نماینده ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی بود. آقای رکن‌آبادی به نوشته روزنامه ایران گفته که ما این قراردادی بستیم، یعنی جمهوری اسلامی، و مسئولیت اون حادثه رو پذیرفته، اما آقای قاضی اصغر گفته چون این چیزی صحت نداره. البته نکته مهمتری که باز در روزنامه ایران امروز در همین ارتباط منتشر شده یه گفتگویی هست با شخصی به نام علی اصغر خاجی که دیپلمات ارشد در جمهوری اسلامی هست، دستیار ظریف هست. آقای خاجی که عکسش در صفحه یک روزنامه ایران چاپ شده یکی از کسانی است که در گفتگوهای محرمانه با آمریکا در زمان دولت محمود احمدی نژاد، زمانی که علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود، با اجازه رهبر جمهوری اسلامی شرکت داشت. حالا ایشون گفته که ما باید به دوران طلایی روابط با عربستان سعودی بار دیگر برگردیم. آقای خاجی تأکید کرده در گفتگو با روزنامه ایران که جمهوری اسلامی چند بار پیشنهاد داده به عربستان که گفتگو بکنن، مذاکره بکنن، منتها این عربستان هست که نپذیرفته. در این حال ایشون گفته که ما میپذیریم که عربستان قدرت قابل توجهی در منطقه داره و جمهوری اسلامی این رو لحاظ خواهد کرد در مذاکراتی که با عربستان ممکن هست سر بگیره در آینده نزدیک.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.